جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. من این جلساتی که در خدمت شما هستم انشالله در این پنج شب طبق روال گذشته یه بحث از تیپ مباحث اخلاقی خدمت عزیزان عرض میکنم و یه بحثی هم راجع به مباحث اجتماعی. اینا حوزه‌هاش واقعا حوزه های تفکیک شده ای کاملا نداره، ولی حالا به حسابی که مثلا میگن مباحث فردی اخلاقی مباحث اجتماعی کلان و عمده، از این جهتی تفاوتی رو میتونیم قائل بشیم و یا نه در مباحث اجتماعی هم پر از مباحث اخلاقی هست. در بعد از جریان امام حسین علیه السلام یه نکته ای هست که چرا امام زین العابدین رو آوردن به دعا. خب علل مختلفی گفته شده از اینکه چرا امام رو آوردن به دعا و چیزهایی در سبک صحیفه سجادیه رو گفتن، نه صرفا در سبک مناجات ها بلکه در سبک صحیفه سجادیه ها. صحیفه سجادیه ها ترکیبش یه بحث معارفی کلامیه که همون اون بهش یه دونه اللهم اضافه شده، سبکش مناجات نیست. یه بحث کلامی رو میخوان ارائه بدن، یه بحث اجتماعی رو ارائه بدن، یه بحث اخلاقی رو ارائه بدن. در اینجا یه اللهم میاد اولش و همون بحث ارائه پیدا میکنه. یعنی تیپش مناجات نیست. کسایی که صحیفه خوندن این رو میدونن. مثلا فرض بکنید که دارد اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، خدا عذر میخوام از این که در نزد من به مظلومی ظلم بشود و من وایسم ساکت نگاه کنم، کمک نکنم، نه اینکه هیچی نگم، نه وظیفه من کمک کردنه. یعنی کاملا اصلا ببینید این تیپ مناجات نیست. دارید یه بحثی رو به بحث اخلاقی رو به بایگانی مطالب اخلاقی خودتون اضافه میکنید با سبک به سبک دعا. یعنی کاملا اینجا میشه بحث کرد که وظیفه انسان در وقتی که ظلم در جامعه داره میشه، در پیشگاه کسی داره ظلم میشه، به کسی داره ظلم میشه و شما دارید اون ظلم رو نگاه میکنید، وظیفتون این نیست که صرفا وایسید بگید که آها من کمک به ظلم نمی کنم. نه خیر، اگه نصرت هم نکنید به کسی که مظلومه، وظیفه خودتون انجام ندید. ببینید این ترکیب رو عرض میکنم. خب حالا چرا امام سجاد علیه السلام رو آوردن به همچین مقوله‌ای؟ یکی از بهترین دلایلش شاید این است که جامعه ای میتواند سر امام حسین رو بالای نی بکنه که این جامعه از خدا دور شده و ارتباطاتش از خدا به هم ریخته. ارتباطاتش با خدا به هم ریخته. ارتباطی دیگه نداره با خدا، با اینجور انسانیت هم ارتباطی نداره. این موجود رو باید برگردون تو کانال ارتباط با خدا. اگر تو معارف، تو اخلاق، تو اینجا، تو امور سیاسی اینا داره یه انتخابهایی میکنه، داره کم میاره، داره اینجوری میشه، داره اونجوری میشه، این به خاطر یه دلیلش اینه که ارتباط با خدا نداره. اگه به مصرف گرایی افتاده، اگه به پوشیدن برند افتاده، اگه داره پاشو توی یه کفش کرده که نایک بپوشه و بعدش هم میره کد رهگیریشو میزنه ببینه فیک هست یا نیست، این از ارزش‌ها و خدا به دور افتاده. یادم نه، خدا فاصله گرفته. اگر به مظلومین عالم نمیپردازه، اگر دست رو مستکبرین عالم بلند نمیکنه، به خاطر اینکه ارتباطش با خدا به هم ریخته. به خاطر اینکه شب نماز شب نمیخونه، به خاطر اینکه دعا نمیکنه، به خاطر اینکه گریه نمیکنه. آقا تو رو خدا دست به ترکیب این آیات نزنید، خیش را تأویل کن نی ذکر را. وقتی که در اون آیه داره که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، وقتی داره یه همچین موجودیه، کسایی که در رکاب پیغمبر اهل رزم و جنگن، بعدش هم داره تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا ینصرون الله و رسوله، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اینا اهل سجدن، اهل رکوعن، اهل نمازن، نماز خفن، نماز میخونن اینا. یعنی نحوه ارتباطشون با خدا یه نحوه واقعا زیادیه. خب اینی که اینجوری ارتباط پیدا کرده با خدا، این قابلیت و پتانسیل اینو بیشتر داره که در انتخاب‌های اجتماعی، در انتخاب‌های سیاسی، در انتخاب فردی، در انتخاب خانوادگی و و اینا، لذا مردم رو هول میدن یه جورایی به سمت دعا. غیر اینی که حالا حساسیت تو دعا کمتره اینا، به اضافه این که در نحوه ارتباط با خدا حتما اینجوریه، طرف یه بکایی داره، یه حالی داره، یه شبی میخواد، همینجوری آدم دعا نمیکنه. اینها اون معارف رو تو اون بستر مناسب تو قلب جا میده. لذا امام سجاد جامعه رو دارن هول میدن به سمت خدا، به همین سادگی. مردم رابطهشون با خدا قطع شده، رابطهشون با دنیا خیلی وصل شده، طبیعتا رفاه زدگی ها و رفاه طلبی ها و اینها هم زمینه کار میشه. خب از این جامعه بر میاد اون موقع دیگه، نه می جنگه، نه حوصله جنگ داره، نه اینها، و سر امام حسین هم بالا نهی بکنه، چون بعیدی نیست از این جامعه. رو این حسابه که تو این بحث اخلاقی ابتدایی خودم رو و عزیزان رو توصیه میکنم و یه چند تا روایت میخونم راجع به نحوه ارتباط با خدا در بحث دعا. در بحث دعا و نحوه ارتباط داشتن با خدا ما مطالب فراوانی گفته شده تو روایات ما. اینها رو با هم دیگه مروری میکنیم، ببینیم قلقها یا راهکارهای ارتباط با خدا چجوریه. بالاخره خدا هم یه سری قلق داره، این باید با یه قلقهایی باش برخورد کرد در دعاها و ارتباط با خدا. اینو یه مقداری راجبش مباحثه میکنیم و روایات رو میخونیم و آیات هم در پیرامونش میخونیم. در بحث دعا پس ببینید سر جمع به قول آقای قرائتی قبلن هم گفتن، کسایی که پیچ تلویزیون تازه باز کردن، اون موقعی که پیچی بود پیچ تلویزیون تازه باز کردن، تازه تشریف بردن، ما امور سیاسی اجتماعی فلان همه اینها ما را داره از امور معنوی و ارتباط با خدا و فلان اینها عقب میندازه. و اتفاقا در آیات متعددی خدا نشون میده که کسی اگه میخواد کار سیاسی بکنه، کار اجتماعی بکنه، کارهای این تیپی بکنه، این اتفاقا به این دلیل باید ارتباط خداشو خیلی جدی برقرار بکنه. دیگه قابل اشاره نیست همین آیات یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، بعدش تا این که فإن لك فی النهار سبحا طویلا، این که اگر تو شناگر روزی و شناور روزی، اتفاقا به همین دلیل باید شب تو بلند شی، باید تلاش کنی، مجاهدت بکنی در شبت، باید این کار رو بکنی. پیغمبر تو داری کار سیاسی اجتماعی خیلی خلاصه پرتمطراق میکنی، شناور روزی، از این جهتش باید حواستو مثلا دو جای جمع. این لب این مطلب. حالا در کتاب شریف کافی ابوابی وجود داره راجع به دعا. یک بابی که هست باب یقین در دعاست، یقین در دعا. این آیه ادعونی استجب لکمی که ما داریم، ادعونی استجب لکم، شما منو بخونید تا من اجابت بکنم. این آیه از بس که گفته شده یه مقداری هم دستمالی شده اینجوری شده تش که ادعونی استجب لکم، شما منو بخونید، حالا منم حالا یه کاری میکنم دیگه، اصلا اهمیتی نداره که شما چی میخواید یا چجوری ارتباط با من برقرار میکنید. ما در روایاتمون داریم وقتی که شما دعا میکنید، خدا رو میخونید، اینجوری دعا کنید، درد که اذا دعوت فظن ان حاجتك بالباب، با خوشگمانی به خدا دعا کنید، گمان بکنید که حاجتتون همین پشت در الان منتظرن شما دعا کنید حاجتتون بدن، نه به صورت تیری در تاریکی دعا کنید. اینجوری دعا نکنید که حالا ما که میگیم، حالا اون که کار خودشون میکنه، حالا ما هم که میگیم، نه اینجوری نه، حالا ما میگیم خدا هم که کار خودشون میکنه، و این چه نه دعا کردنه. ما در روایاتمون داریم که به خدا خوشگمان بشید. این نکته فوق‌العاده‌ایه. البته غربی ها هم یه جورایشو قائلن، منتها با منهای خداشو بر اساسش فیلمین هم اینا هم ساختن. ولی ما داریم حالا با تعبیر خدا، اینی که انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بندم نسبت به خودم نشستم، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر راجع به من خوب فکر میکنه، ببینید خدا هم پس یه موجود ابجکتیو نیست که مثلا یه ابژه نیست، یه شیء نیست که دارید نگاهش میکنید، میتونید هر جوری مثلا نگاهش بکنید همون جوریه. اگر شما راجع به من خوب فکر میکنید، منم خوبم. اگر راجع به من اینجوری فکر میکنید، من پدرتون رو هم در بیارم، من همه کار رو میکنم. بسته این راجع به من چجور فکر میکنی؟ انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده خودم هستم، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. لذا خداهای آدم ها با هم دیگه متفاوته. برخی ها خداشون همین جوری که نه به حرفمون گوش میده، نه تحویل میگیره ما رو، نه ارتباط با ما رو دوست داره، این اینجوریه. یکی هم حتی چنانچه حاجاتش برآورده نمیشه اینها، باز نظرش راجب خدا اینجوری میشه، میگه که طبق روایات داریم که مؤمن رو حاجاتش رو دیر میدن، ممکنه دیر بدن، حبن لصوتی و استماع نحیبهی، بخاطر این که میخوان صداشو بشنون. خیلی خدا عاشق صدای ماست. صدای من هم خوبه؟ عاشق صدای من. صدای ماست. میخواد که ما خدا رو صدا بزنیم و گوش بده. از صدای ما خوشش میاد. بله، خدا از صدای ما خوشش میاد. اون این حالت رو داره، این تفسیر رو داره از این تفسیر رو داره از اون چیزی که از دعاها به تأخیر میفته. اون موقع با این داستان زیبا سوره مبارک مریم به پایان ببریم این بخش رو، و اون که شما در ابتدای سوره مبارک مریم ببینید چجوری حضرت زکریا دعا میکنه. میگه که کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. میگه خدایا من هیچ موقع دست خالی نبودم و محروم نبودم از ارتباط با تو. من خودم پیرم، موامم سفید شده، زنمم از قبل نازا بود، حالا بچه میخوام. این یعنی دعا. این یعنی دعا، یعنی اینقدر اعتماد داره به خدا که خدا من بچه نداره، خودم پیر، موام سفید، زنم نازا بود، از کانت امرأتی عاقرن فحبلی من لدون که ولی یرثونی و یرثون من آل یعقوب. خدا حالا یه بچه میخوام. عجیب نیست انتقاد شما؟ این سبک از دعا کردن، این مدل ارتباط ها اینقدر خوشگمانه به خدا که البته حالا مطالب رو در طول شبها باید مدل شرایطش رو بگیم. خب خیلی از شرایط هست که کمک میکنه. مثلا فرض کنیم که داره طهارت مال خیلی مهمه، صله رحم خیلی مهمه، در این که در مزان استجابت قرار بگیره اینها. خیلی چیزای دیگه هم هست که مهمه که حالا اینا رو در طول شبهایی که هستیم در بخش اول خدمتون عرض میکنم. باید برگردیم به سمت خدا، به سمت ارتباط با خدا. کسی که از خدا میترسه دست به خیلی از کارا نمیزنه. ما الان هر چقدر بازرسی میذاری میبینی این داره فاکتور اینجوری رد میکنه، این چون خدا نمیترسه، خدا نمیترسه. یعنی اگه خدا جلو چشمش بود و قیامت محور بود، اگه این چیزا بود دست به این کارا نمیزد. اگه میخواد یک حکمی بکنه، اگه قیامت جلو چشمش بود این کارا رو نمی کرد، این حرف رو نمی زد. این خلاصه آنچه که امروز به خودم و به شما سروران عزیز عرض کردم. یه صلواتی مرحمت بفرمید. با این که از بحث انتخابات گذشتیم، ولی یه نکته پسا انتخاباتی به عنوان باز این مطلب اخلاقی شاید باشه. اینو عرض میکنم، البته اینو در اون ایام خود فاطمیه اول هم قبل از انتخابات همین معانی رو عرض میکردم و مفصل بحث کردم و توضیح دادم و تو دانشگاه علم و صنعت که بودیم. منطقه مراتب هنوز فکر میکنم زنده است و این بحث رو میشه طرح کرد مجدد. بحث راجب اعتراض به نتیجه انتخابات یا تایید نتیجه انتخابات نیست. بحث یه بحث اجتماعیه که به نظر میاد در شکاف اجتماعی که داره ایجاد میشه و دو قطبی های ساختگی که خیلی شیطان داره نفوذ میکنن تو این دو قطبی ها، اینو من یکی دو تا آیه روایت براتون بخونم. ببینید راجب دشمن، چون که بعضی هم گفته بودن ما اصلا اعلام و براءت کلن چیز چرتیه، خب عرض بکنم نه. آنچه که ما در قرآن داریم این است که نسبت به دشمن، آن چیزی که دشمن هست و اینا، بالاخره ما اعتقاداتمونو وظیفه داریم که از متن قرآن میگیریم، از متن روایاتمون بگیریم. تو ارتباط با دشمن براءت و اعلان براءت یه حرف قطعیه. حتی در آیات سوره توبه اومده و اذان من الله و رسولهی. خب اذان، اذان یعنی این که فریاد، یعنی باید فریاد بزنه طرف. اتفاقا مواضعش رو که مخالفت داره با دشمنان اسلام باید این مواضعش فریاد بزنه که ان الله بری من المشرکین و رسوله، خدا و رسول از مشرکین بری هن. باید اینم چیکار بکنه؟ این براءت رو چیکار بکنه؟ فریاد کنه. خب این سر جاش. و خدا بسیاری از مواهب رو و تولیدها رو در یک اعلان براءت واقعی خدا میده. آیاتی در همین سوره مبارکه مریم هست، میدونید که در سوره قرآن ما برامون حضرت ابراهیم به عنوان اسوه حسنه اعلان براءت شناخته شده دیگه. در آیات قرآن این هست که اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، شما دقیقاً از حضرت ابراهیم یاد بگیرید اعلان براءت، که اینجوری اعلان براءت کرد. حالا این آیات رو چون شنیدید تکرار نمی کنم، ولی اینش جالبه. در سوره مبارکه مریم اینجوری داره که حضرت این اعلان براءته چجوری به قوم خودش اعلان براءت میکنه، میگه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا. خوب دقت بکنید، یکی از بحثای مربوط دعا هم هستیم باز داره. میگه و اعتزلکم، من از شما کناره گیری میکنم، و ما تدعون من دون الله، هم از شما کنارگیری میکنم هم از معارفتون کنارگیری میکنم. اینجوری نمیشه عزیز من، آدم با یه دست پس بزنه با یه پا پیش بکشه. میبینی که داره اعلان براءت میکنه، ولی چیزی کاری که نمیکنه در منطق واقعیش اعلان براءته. باید اعلان براءت رو کرد، هم از خودش هم از اون معارفی که بر اساس اون داره سازماندهی و ساماندهی میکنه دنیا رو، هم از اونم باید اعلان براءت کرد. اگه جلوی نفوذ رو کسی میخواد ببنده، جلوی نفوذ رو هستن، اون چیزیست که به مهندس دانشگاه شریف مرتبط میشه، اینی که بره تولید علم بکنه، بره تولید ثروت بکنه، بره کارخونه های خابیده رو راه بندازه، این میشه یه اعلان براءت. یعنی باید جلو نفوذ رو اینجوری ببنده. من مرتب این ور اونور چند وقتی گفتم اینو، چون خودم تا قضیه رفتم فهمیدم که چیه. شما نیا کنید در همین بحث ژلاتین که 700 تن دانش قزوین داره ژلاتین تولید میکنه، با در حقیقت یک سوم ظرفیت خودش داره تولید میکنه، مشهد کارخونه مشهدمون با دو برابر این ظرفیت خوابیده، عوضش ما 3000 تن ژلاتین که قطعا حرامه و نجسه، اینا رو رفتم تشو در آوردم، 3000 تن ژلاتین قطعا حرام و نجس ما داریم وارد کشور میکنیم. خب ژلاتین به چه درد میخوره؟ به درد هر چی که دلتون بخواد، از ژله و پاستیل و اینا تا هر چی که کش میاد مثل ماست و اینا، تا قشاهای داروها، تا همین ژلوفنا و فلان، هر چی که حالت ژله‌ای داره این ژلاتین داره. خب یعنی تو همه مصارف داروی غذایی فلان اینا هست. الان نمیخوام فتوا بدم که اینایی که الان بیرون میخرید اینا نجسه، نه، اینا به دلیل قاعده سوق المسلمین پاکه. منتها دارم نکته دیگه ای عرض میکنم که این ژلاتین حروم نجس وقتی که واردش میشه، تازه شما فرض بکنید که موضوعی به نام بیوتروریسم ما نداریم، که داریم، یعنی با مداخلات ژنتیکی که اینا در حقیقت خود اینها میکنن، تازه گندش در اومده که این نمیدونم روغنا مال سهامدارش عربن و عربستانیان، اینا به خون ما هم تشنن و فلا اینا، بعدش میبینید که داره همین جوری اتفاقاتی میفته که معلومه با مداخلات ژنتیکی. الان هندونه کاشتن تو شمال کشور، این هندونه تخمش به کاری تخمش در نمیاد، تخمش عقیمه، یعنی عقیم سازی شده، خودشو میکاری در میاد، تخم اون هندونه میکاری در نمیاد. خب بعد شما اگه اون هندونه رو زیاد بخوری هم اتفاق میفته برات. این تازه موضوعاتی مثل بیوتروریسم بذار کنار، خب اینجا که دیگه بحث مرگ بر آمریکا نداره که، چون کارخونه رو بنداز، حالا هی وایس بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل با مداخلات ژنتیکیش، اینا هم در حقیقت خدای ژنتیکن دیگه. اینجا دیگه مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل نداره، چون نمیتونی که با اینجا باید بری کارخونه رو بندازی. اون کسی که واردات داره میکنه، جلوی واردات این قضیه باید بسته بشه. صدای من به کجا میرسه؟ نمیدونم. من جاهای مختلف اینو چون موضوعش رفتم تا بیخش فهمیدم، جاهای مختلف دارم داد و بیداد میکنم. وظیفه من آخون دیگه نی، من چیکارم دارم ژلاتین؟ شما کسی باید بره تو جمع بسیجیان صنعت 200 نفر شاید نشسته بودم، گفتم آقا صدای من یه دونه است، شما جمع شید یه کاری بکنید، برید کارخونه رو ببینید، برید اینا این واردات ژلاتینه، تازه ایناش از مبادی رسمی، قاچاقش میگن حداقل 2000 تن هم قاچاق داره که اونا قطعا دیگه خوکیه، اینا اقلا حرومه، یعنی گاوی حرومه. اینجا نمیشه، ببینید همه چی با مرگ بر آمریکا حل نمیشه. من توی برنامه تلویزیونی اینو عرض کردم، هی این برابر پخش شد، فکر کنم ما ضد انقلاب، بابا ما نقد در اون گفتمانی داریم، ما ضد انقلاب نیستیم. مستندای من میتونم بسازم از تهران، بی بی سی با قیمت فوق‌العاده ازم بخره. داریم میریم آبادان، روستاهایی هست که بوی گاز شما رو خفه میکنه، ولی اون روستا گاز نداره، گاز از زیر پای اونا کشیدن و آوردن دادن به ما، خونشون داده، جونشون داده، آبروییشون کشیده، حال و حولشون من دارم میکنم. بعد همه ما راه میافتیم راهیان نور، میرون اونجا رو نگاه میکنیم اون چه خبر مثلا. خب برو این کارا رو بکن، ولی یه نگاهی بکن به آبادان، به خرمشهر، به هویزه، به دشت آزادگان. اینا که دیگه مرگ به آمریکا نداره که، باید یه ده راه بیفتن، یه ده آدم باید راه بیفتن. من حالا انشالله جلسات بعد راجع به بحث حضور اجتماعی عرض میکنم که آنچه که دین واقعا مسائل سیاسی، یه موقع به دوستانمون میگفتم، میگفتم بس که ما همش در نقاط عطف سیاسی هستیم، اصلا نمیدونم این نموداره چه ریختیه چیه که اینقدر نقطه عطف داره. یعنی اینقدر همش توی عطفای سیاسی هستیم که فراموش کردیم کف تهران رو، فراموش کردیم آسیبای اجتماعی رو، فراموش کردیم همین مناطق محروم رو. اگه از همین جهت قوی بشیم، در دوره پسابرجام قوی شدیم، قوی میشیم، واقعا میتونیم از درون قوی بشیم. که حالا میذارم نکاتش رو سر جای خودش عرض بکنم، ولی اینا پس ما میگیم چی؟ میگیم هم خودت، هم معارفت، هم کارات، همه رو. و اعتزلکم ما تدعون من دون الله و ادعو ربی، این کارو که میکنم دعا میکنم بعدش، عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا، تا اینکه خدا حرفمو گوش کنه. خدا کی فضل و فیض و رحمتش رو میده، تولیدها رو میده، وقتی که واقعا به اونا بگی نه. آیه بعدش جالب میگه فلم معتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبن الله اسحاق و یعقوب. ما اسحاق و یعقوب کی دادیم به ابراهیم؟ به یه چیزایی که به ذهن ما کاملا بی ربطه. تولیدهای ابراهیم و ادامه حیات نبوت ابراهیمی رو کی ما دادیم؟ انقلاب ابراهیم رو کی ما تضمین کردیم؟ باور بکنید اگه اینا رو جاهاشو خالی بذاره آدم توی آیات، بعید میشه کسی پرش کنه اینا رو. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، اون موقعی که اعتزال کرد، کنارگیری کرد از اونا و از معبودهای اونا هم کنارگیری کرد که ما تعبیر میکنیم به معارف اونا، از اونا گرفت و هبنا له اسحاق و یعقوب، ما بهش اسحاق و یعقوب دادیم. موقع تازه اون موقع، یعنی همینجوری نبود که ما اسحاق و یعقوب دادیم، اونا ابراهیم پای خودشو کشید کنار، واقعا راه نفوذ همه جانورم بست، واقعا این کسایی که دلشون هوای مکدونالد کرده، برو توی قبرستون دیگه مکدونالد بخور. آمریکا در هر نقطه‌ای که میخواد بره اول مکدونالد رو میبره، بعد صف کیلومتری که جلوی مکدونالد ایجاد میشه اقتدار خوش نشون میده. این زهر ما رو برو یه نقطه دیگه بخور، توفه اینی. راه نفوذ اینجوری بسته، تازه تضمین نبوت او میشه. پس ما در زمین ارتباط با دشمن مطلب واضحه، مربوط به اصلاح طلب و اصولگراها و فلان هم نیست. همه باید رابطه شونو با دشمن که اینان مشخص بکنن، هم با خودشون هم با معارفشون راه نفوذشون هم ببندن. خب الان هولندیا دارن میان دیزنی لند قرارداد ببندن، مرد حسابی کجایی؟ دیزنی لند اگر زده بشه، میدونی دیزنی لند یعنی چی؟ یعنی چکیده فرهنگ اونا تو اینجا. اینا هم اعلان براءتش به کاره، به فعالیته. راه نفوذ رو اینجوری میبندن، خودشون کار میکنن، اقتصاد مقاومتی میشه، درونزا میشه، از خودش میجوشه، به فرهنگ اونا هم نمیگه، اون موقع میشه. و یعنی همون جوری که در تذکرات حضرت آقا بود، بحث این است که در هاضمه نظام غرب هضم میشه. انقلاب ما از انقلاب پیغمبر عزیز کرده تر نیست. این هم حواستون باشه. اینی که انقلاب ما در هاضمه در حقیقت دشمن و استکبار هضم بشه، فکر میکنید که طرف خره؟ نعوذ بالله. که فرض بفرمایید که ما خودمون میخوایم بریم یه جای کار اقتصادی بکنیم، پولی پی از فرنگی داریم براش، اون نداره. یعنی اون که خدای پیوست فرهنگیه تو این کار اقتصادی که میخواد بکنه، پیوست فرهنگی نداره برای خودش؟ او کار استعماری خوش دنبال نمی کنه؟ نتیجه مفت چنگی که هر کی که کار میکنه، هر کی کار میکنه دستش درد نکنه، نتیجه مفت چنگش. حیف رو منبر چیزی نمیتونم برخی از آمارا رو بدم. کار میکنن نتیجه میگیرن، بعدش هم اتفاقا یهویی نمیفته. اتفاقا یهویی سر امام حسین نمیکنن بالا نیزه، که او انقدر اتفاقات افتاده دیگه، رفتن همه به رقص و پایکوبی پرداختن، فلان جامعهشون رو ول کردن، فقیر غنی جدا شدن از هم دیگه، همین اتفاقاتیه شاهدیم. هی میگیم و انکه اول ایام آمن کن، آقا بیاید این ایام ها رو ازدواج بید. ما تهران رفتیم توی قرارگاهی نشستیم، اسکن کردیم، در آوردیم، اینا باید ازدواج فوریه، فوتیه، اینا باید ازدواج بکنن. تو مناطق محروم گاهی خودیم 5 سال طرف عقده، میگه حاجی کجا ما 500,000 تومانی داشته باشیم من جهاز دخترمو بدم چیه؟ و چیزهای دیگه ای که نمیتونم با این بالای من بگم. عکس خرمشهر رو، عکس خرمشهر بردیم جلو دانشگاه تهران، گفتیم این به دانشجوی دانشگاه، گفتیم این کجاست؟ این گفته فکر کنم مال جنگ جهانی دومه. خرمشهر از سال 94 رو. یکی گفته که خرمشهر من سال 59 فکر کنم. یکی گفته خرابی های سوریه است. تو همین حمله اخیر داعش. بعد گفت نه و این خرمشهر در سال 94. کار میخواد، زحمت میخواد، باید کار کنیم. خب دغدغه زیاده، ولی ضمن این که ما قبول داریم، ساعت هم پوشوندن ساعت رو چنده، من این روایته رو ضمن این که ما این اعلان براءت رو داریم، ولی اجازه بدید این روایت رو بخونم راجب فضای خود ارتباط مسلمان ها با هم دیگه. این کی بر من دغدغه شد؟ اون موقعی که در ایام انتخابات که من همین روایتم رو میخوندم، موقع برخی ها به این جمع‌بندی رسیده بودن که مثلا به یکی رأی بدن به دیگه رأی ندن، و بعدش میگفتن باید به اینا رأی بدیم به باب دفع افسد به فاسد مثلا. بعد میگفتم شما میدونی چی داری میگی؟ یعنی داری میگی که یه سری مجتهد دین هستن اینا فاسدن، بعد یه سری مجتهد دین دیگه هستن اینا افسد از اینان، بعد اینا از کانال شورای نگهبان رد شدن که نماینده های آقا اینا رو مثلا رد کردن. خب مثلا این مشروعیت نظام میبره زیر سوالیه. این ادبیات، ادبیات دفع افسد فاسد. ما گاهی اوقات خواه نخواه، حتی خودمون، خود گوینده، ماها گاهی اوقات در این فضاهای عطف و نقاط حساس گرفتار دو قطبی هایی میشیم که دو قطبی هایی که شاید واقعا خود انگلیسی ها دارن اینا رو طراحی میکنن و به شدت رادیکال. یعنی انقدر دیگه میریم تو فضاهای بینونت که اصلا فکر میکنیم که وای مثلا چه اتفاقاتی داره میفته و بعد هر چی فحشه نثار هم دیگه میکنیم. این وسط اتفاقی که میفته، ائتلاف بین المسلمین به هم میخوره، ضمن این که ما قبول داریم چیزی به نام فضای نفاق وجود داره در اجتماع، اینا رو ما قبول داریم، ولی جالبه که همون موقعی هم که این چیزا بوده، زمان پیغمبر و اینها، زمان امام صادق و اینها، یعنی تا همه اینهاش، جالبه که اصلا پول میذاشتن بابت اینکه این ائتلاف ها به هم نخوره، اصلا سهم قرار میدادن. اون یارای حکومتیشون اینجوری بودن، حتی پول لستشون بوده که مثلا میومدن تو دعوا هزینه میکردن، ائتلاف ها به هم نخوره. یعنی اینا پیوندهای اجتماعی هر چقدر نیشه به هم نخوره نخوره، ولی توی فضاهای ماها قرار میگیریم که به خون هم دیگه تشنه میشیم. من این روایت رو بخونم، البته باز دوباره در انتخابات بعدی هم چین اتفاق میفته، یعنی من فکر میکنم که علکیه این چیزی که دارم میخونم، خیلی امید ندارم. من اینو به طلبه های خودمون سر انتخابات ریاست جمهوری میگفتم با نکنید اینجوری، سرنوشت انتخابات رو گره نزنید به اینکه اگر مثلا آقای ایکس رأی بیاره یعنی رهبر رأی آورده، اگر نه یعنی رهبر رأی نیاورده. باز دوباره کار میکنه، باز دوباره توی انتخابات هم این اتفاق، به قول یکی از عزیزان درست هم هست، دو قطبی هایی که یه طرف قطبش مردم، یه طرف رهبر، داره این ترویج میشه، حواستون به توطئه، یا دشمن یا کسیه که از حماقت تو زمین دشمنه، از سر حماقت تو زمین دشمن داره بازی میکنه. حالا با این مقدمه چینی این میاد، دارد که خرج حجر بن عدی و عمرو بن الحمق یظهران البراء من اهل شام، دارد که این دو نفر اظهار براءت میکنن از مسلمانای اهل شام، از خود اهل شام، بالاخره یه مسلمانه بودن که اونجا بودن. این براءت راجب کفر و شرک نیست. فارسل علی الیهما ان کف عما یبلغانی عنکما، حضرت نماینده فرستادن بهشون، گفتن که فتیله رو بکش پایین، دست بردار، این کار نکن، این فضای دو قطبی بین شام، اهل شام و فلان را ننداز، این کار نکن. بعد میاد میگه یا امیرالمومنین الاسنا محقین، میگه ما محق ما این نیستیم. حضرت میگن چرا ما محق؟ میگن فلما منعتنا من شتمهم، چرا از شتم اینا داری ما رو منع میکنی، از اینکه داریم اینا رو بد و بیرا بهشون میگیم، چه داری ما رو منعمون میکنی؟ حضرت میگن کرهتو لکم ان تکونو لعانین شتامین تشتمون و تبرمون، میگن من خوشم نمیاد شما اینجوری مسلمان رو اینجوری دارید لعن میکنید، شتم میکنید، اعلام برائت میکنید نسبت به اینا، چیکار بکنید؟ ولکن لو وصفتم مساوی اعمالهم، اگر بدی اعمالشون رو بهشون گوشزد میکنید، فقلتم من سیرتهم کذا و کذا و من اعمالهم کذا و کذا، اگه بگید آقا این سیرتون، روشتون کذا و کذاست، این نتیجه نمیده. آقا این فکری که شما میکنی که الان این نوع از پیوند با فلان این نتیجه رو میده، نمیده. شما الان میخواید نتیجه اقتصادی بگید، خب نمیده. این روش با دشمن، به پیر، به پیغمبر، با تمام این ادله قرآنی، روایی، فلان، تاریخی، شواهد روزگار، همه پیشینه 30 چند سال درگیریمون، این جواب نمیده. و اینه ما بعدمون میاد جواب بده. ما اینو میگیم، میگن اگه اینجوری بگید کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر، این در عذر ابلغه. ولو قلتم مکان لعنکم ایاهم و براعتکم منهم، اگر به جای این لعن و براعتی که میکنید بگید اللهم حقن دماءهم و دماء، خدا خون ما و خون اینا رو حفظ کن، و اصلح ذات بینهم و بیننا، خدا بین ما و اینا اصلاح ذات البین کن، وحدهم من ضلالتهم، خدا اینا از این فکر باطلی که دارن خدا اینا نجات بده، حتی یعرف الحق منهم من جهله و یرعوی عن الغی و العدوان منهم من لجبه، تا این کسی که نمیدونه بدون این آدم لجوج دست برداره. اگه اینجوری بکنید لکان احب الی و خیر لکم، اگه این کارو بکنید برای من بهتره، برای خودتونم بهتره. اینجوری برخورد بکنید تو این فضاهای دو قطبی اصلاح طلب، اصولگرا، فلان اینها، که هی درش تو اون نقاط حساس دمیده میشه که من فکر میکنم دقیقا تو فاضل دشمنه، و بعدش هم رأی یک عده رو و رأی به یه عده رو، رأی به رهبری تلقی کردن و خلاف اون، رأی به خلاف اون تلقی کردن، اینا چیزاییست که دشمن میکوشه این حرف رو بزنه. موقع ما هم گاهی اوقات تو همین پازل ها بازی میکنیم، نکنم این باب خلاصه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسایی که دقیقاً با گمراهی عمل میکنن ولی فکر میکنن که دقیقاً کار درستی رو دارن انجام میدن، نکنه خدا ما رو جزو این ادعاها قرار بده. وقتتون گرفتیم، یه صلواتی بفرستید. خب ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه، ما اینا ثروت برای ما، خدا وکیلی اینا اگه ما درست عمل بکنیم ثروتمندیم. یه ثروت های فکر کنم تعریف کردم این نکته رو که یه همین آقای حاجتیه امام جمعه اهواز میگفتش که کنار اروند بودیم و یه کهنه سرباز آلمانی اومده بود کربلا پنج داشت از زمان فرمانده آبادان، سپاه آبادان داشت میشنفت، بعد وسطش میگفتش که خود ایشون برای من تعریفیه، گفتش که این برگش آلمانیه، برگش چیزی گفت به مترجمش، من گفتم چی گفت؟ گفت خب بده نمیگم، خود نبگو چی گفت، گفت اینا دارن دروغ میگن، نمیشه جزر، مد، گل اینجوری قواس تو این آب با این فشار آب فلان، اینا یه دروغ میگن یا یه چیزی هست نمیگن. میگم این اصلا مون چی بگه؟ بعد میگم من نشون دادم بود یه دونه پرچم یا فاطمه تو زهرا بلند تو همون کنار هرون نصب بود، گفتم نمیدونم میفهمی یا نمیفهمی ولی این بوده رمزش، رمز اینجور حمله و اینجور کاری، رمزش این بوده. اینا ذخایر ماست، ما اگه رو جریان حق حرکت بکنیم، فرمانده سپاه، فرمانده فضایی سپاه میگفتش که شهید تهرانی مقدم با اون اخلاص خودش یه پروژه سنگین طرح کرده بود، موقعش آورد ما این دانشمندار جمع کنیم بودیم ما خواهد چی صحبت کنیم؟ راجب اخلاص صحبت کنیم، راجب نیت. گفت نیتتون رو سالم بکنید، صالح بکنید، این کار رو انجام بدیم و هدیه میکنیم به حضرت زهرا ثوابش رو. میگفتش که ما فکر میکردیم خیلی پروژه طولانی بشه این، ولی میگفت با اون اخلاصی که شهید تهرانی مقدم داشت و اون حرفش نفوذ کرد تو بدنه اون دانشمندان، میگفت به صورت عجیب غریبی زود تموم شد این پروژه. ما رابطه‌مون با این ذوات مقدسه اینجوری است که با اینا میریم پیش خدا، با اینا میریم پیش خدا. ما داریم که ما به این ذوات مقدسه چی میگیم؟ میگیم که من قصده و توجه بکن، کسی که قصد خدا بکنه، و من وحده او قبل عنکم، کسی که قصد او رو بکنه به شما توجه میکنه، و کسی هم که بخواد تنهایی بره باز شما دستش میگیرید میبرید. میباشه باید تنهایی برو. تو جامعه کبیر هستی، من قصده او توجه بکنم و من وحده او قبل عنکم، از شما قبول میشه، شما قبول میکنی ازش بلسه. میگه دست بیده بده من، بابا جون میخوای تنهایی بری پیش خدا، بیا تنهایی بری پیش خدا.